سوره های مبارکه طلاق و تحریم دو تا سوره ای بودن که مال مجموعه 10 سوره ای حدید تا تحریمند، یعنی از 8 تا سوره قبل از طلاق از سوره حدید تا الان تا اینجا که سوره ملک میخواد شروع بشه، از حدید تا تحریم ما میگیم 10 تا سوره است. این 10 تا سوره فضای اجتماعی سیاسی داشتند. از ملک به بعد فضای سوره ها فضای اعتقادیه. این الان ما سوره ملک که میخواییم کار بکنیم، سوره ملک با سوره تحریم یا سوره طلاق به لحاظ ماهیت و محتوا کاملا متفاوته، یعنی بحثای اجتماعی سیاسی دیگه نیست، بحثای اعتقادیه، شبیه سوره های دو مرحله قبلمونه که ما داشتیم از این سوره ها. خب شروع کنیم اول آیات رو با هم یه مرور بکنیم، معانی آیات رو بگذرونیم از ذهنمون، بعد انشاءالله سیاق بندی و جمع بندی و ارتباط یابی. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الذی بیده الملک یعنی اون کسی که ملک دست اوست. ملک یعنی چی؟ فرمان روایی. الذی بیده الملک یعنی کسی که فرمان روایی دست اوست. تبارک الذی بیده الملک یعنی اون کسی که فرمان روایی دست اوست، او با برکت است. با توجه به این که گفته کسی که فرمان روایی دست اوست با برکت است، یعنی مدل فرمان رواییش فرمان روایی با برکت است. فرمان روایی با برکت. برکت چیه؟ برکت یه جورایی به درد بخور شدن یه چیزیه. حالا من براتون بخوام تطبیق بدم، مثال بزنم، مثلا میگن آقا برکتش مهمه. دیدید بعضی از کاسبا میگن برکتش مهمه؟ راستم میگن، پول به زیادیش نیست، به برکتشه. یه وقت شما میبینی یه پول زیادی به دست آوردی برکت نداره، یعنی به دردت نمیخوره، از دستت میره، نمیتونی ازش، خیر نمیبینی ازش. این پول به دست آوردیش ولی برکت نداره، فایده به حالت نمیکنه، همش خرج یک تصادف شد رفت. بر فرضی که خرج تصادف شدن برکت نباشه، دارم عرفی حرف میزنم، عرفی، ولی ممکنه یه وقتی پول خرج تصادف بشه بازم اونم یه برکتی توش باشه، انسان خودش از اون غافل باشه. عرفی میخوام بگم این پول انگار برکت نداشت، رفت اصلا، به دردم نخورد، به کارم نیمد. اما یه وقت میبینی یه پول کمی یه جایی به دردت میخوره، پول زیادی نیست، 100,000 تومنه، 50,000 تومنه، ولی یه جوری یه جایی کمکت میکنه که اندازه 5 میلیون، اندازه 10 میلیون کمکت میکنه، به کارت میاد، مشکلت رو حل میکنه، کارت رو میندازه. این که برکت. تبارک الذی بیده الملک یعنی خدا فرمان روایی که میکنه، مدل فرمان رواییش بهره برداری حد اکثریه. بهره‌وری حد اکثری در فرمان روایی خودش داره، اهل هدر دادن و خلاصه بی خودی کار کردن نیست. تبارک الذی بیده الملک، فرمان روا باشد انسانو از هر تصمیمش، از هر اقدامش کلی خیر و برکت در بیاد. این فرمان روای مبارکیه، فرمان روای پربرکتیه. فرمانهای او، فرمان روایی او، مدلش مدل پربهرهیه، پرسود، پرمنفعت، پرخاصیت، پرنتیجه، پرفایده. حالا من خیلی کوچولو بخوام یه گوشش رو مثلا بهتون بگم، ببین مثلا از یه چرخه آب تو این دنیا خدا چی کارا میکنه با آب. یه دونه آب دستشه مثلا، حالا ما دیگه آب و هنر کنیم میخوریمش دیگه، مینوشیم دیگه، بعدش هم فوقش پای گلدونامون میریزیم. اما ببینید با آب چی کار میکنه؟ تو دریا چیکار میکنه، تو رودخونه ها چیکار میکنه، تو مزرعه ها چیکار میکنه، تو شالیزارا چیکار میکنه. یه جا آبو میکنه برنج، یه جا آبو میکنه گندم، یه جا آبو میکنه جو، یه جا آبو میکنه سیب زمینی، یه جا آبو میکنه گوجه، یه جا آب دیگه هم آبو داره میچرخونه. با چرخوندن آب تو این عالم، حالا یه وقتایی میگی سیب زمینی، طرف میگه آقا کلیش هم نشاسته است. اصلا باشه، هندونه چی میگی؟ یه هندونه رو نگاه کن، میای بازش میکنی، اگه فشارش بدی همش میری چند لیوان آب شد دیگه، چیزی جز آب نیست. ولی این آبو چیکار کرده داخل این هندونه؟ چجوری تو چه واحدهایی تنظیم کرده؟ چجوری قرار داده؟ خب دیگه برکته دیگه. تبارک الذی بیده الملک، هر کار میخواد بکنه با برکت کار میکنه. خب در کیفیت و همچنین در کمیت، حتی در کمیت، یعنی ضایع کردن تو کار خدا نیست. خیلی عجیبه. من یه وقت اینا حساس میشم، یعنی شما هم باید همینجوری باشید، انشاءالله هم هستید. یه وقتایی این مستندهایی که علمی هست و مثلا گل و گیاه و حیوانات و عجایب خلقت، سیر آفاقیه دیگه، یه وقتایی خوبه برای آدم. میبینی مثلا یه جنگلیه، خب بارون اومده، جنگل‌های بعضی از جنگل‌های آمازون اینطوریان، بارون که میاد، جنگل‌های استوایی، بارون که میاد اصلا این جنگل برای چند ماهی تبدیل به یه دریاچه میشه. این اصلا به یه ارتفاع قابل توجهی کف جنگل کلن آبه. این تا ماه‌ها هست. همونجا خدا بیکار نمیشینه، کلی دو مرتبه دست به کار میشه. انواع ماهی، انواع قورباغه تو اون جنگل شروع میکنن به زندگی کردن. این کم کم همین آبش میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، بعد دیگه خوش میشه. علل قاعده میگیم تموم شد دیگه. تمام اون موجوداتی که تو اون دریاچه موقت زندگی میکنن، تخم ریزیشون رو به گونه ای قرار داده که اینا در یک کپسول هایی قرار میگیرن، خشکی چند ماه بعد رو تحمل میکنن تا فصل بارون بعدی که بارون میاد دوباره فعال میشن، در میان از سر از تخم در میارن. تو خشکی تخم ماهی تو خشکی میمونه تا چند ماه. زنبور رو نگاه کنید، مورچه ها رو نگاه کنید. اصلا کار خدا، حالا تو حوزه خلقت فقط مسائل تکوینی نیست، همه چی همینه. از خدا از کمترین خیر و برکتی تو خلقتش نگذشته. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر همه چیز قدرت داره. خب کسی که بر همه چیز قدرت داره، میدین قدرت بر همه چیز یعنی چی؟ میخواد بگه هر چی که در دایره امکان بگنجد از قدرت خدا خارج نیست، مگر چیزی ممکن نباشه ذاتن. مثلا خدا ذاتن ممکن نیست که بخواد یکی مثل خودشو به وجود بیاره. این اصلا ذاتن ممکن نیست، این محاله، این خلاف توحیده. خب این ممکن نیست، این علی کل شیء دیگه نیست. یا ممکن نیست که خدا یه سنگی را خلق کنه انقدر بزرگ باشه که خودش نتونه بلندش کنه. اصلا این معنی ممکن نیست، این در دایره امکان نیست. شما داری به یه محال ذاتی اشاره میکنی. هر قدر هر چیزی بزرگ باشه نامحدود نیست، و وقتی نامحدود نباشه پس قدرت خدا به بلند کردن اونم تعلق میگیره. مگر خدا بخواد نامحدود خلق کنه؟ که اصلا این امکان ذاتی نداره. بگذاریم. و هو علی کل شیء قدیر، یعنی هر چیزی که در دایره امکان به گنجه خدا قدرتشو داره. خب طبیعی نمیدونید؟ کسی که قدرت بر هر چیزی داشته باشد، علل قاعده با برکت هم بگید هاش دیگه. بی برکتی محصول ناتوانیه. خدا که ناتوان نیست، توان خدا مطلقه. تمام. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الذی، ببین الذی دوم، این اومده به جای الذی قبلی. تبارک الذی بازم میشه تبارک الذی، میخواد اون الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر را میخواد با چند تا الذی دیگه چکار کنه؟ باز کنه. یعنی چی بیده الملک؟ بیا گوش کن. یعنی این الذي خلق الموت والحیات، اون کسی که مرگ و زندگی را خلق کرد. عجیبه ها، ماها خیال میکنیم خلق کردن وقتی هست چی خلق کردنیه؟ زندگی. مرگ دیگه خلق کردنی نیست که، مرگ از بین رفتن یه زندگیه دیگه، این خلقش چیه؟ ولی در نگاه خدا مرگ از بین رفتن نیست، مرگ منتقل شدن است، پس اونم خلق میخواد. اونم نوعی آفرینشه. الذی خلق الموت والحیات. بعد جالب اینجاست که موت هم مقدم کرده بر حیات، یعنی داره به این انتقال اهمیت بیشتر میده تو خلق، به مرگ اهمیت بالاتری میده از خود حیات تو خلق. چرا؟ چون این مرگ داره به حیات ما معنا میده. اگر مرگی در کار نبود حیات ما معنادار نمیشد. میدونید ما در رحم مادرانمان ما میمیریم، در این دنیا متولد میشیم، اونجا میمیریم، قطع رشته حیات میشه. این بند نافی که از نوزاد به مادر متصله، این قطع میشه دیگه، حیات این نوزاد در وجود مادرش منتهی به مرگ میشه. اون مرگ در وجود مادر تحقق پیدا میکنه و این حیات در این دنیا پیدا میکنه. تو این دنیا هم ما اتصالی باز داریم، داریم از این دنیا مرتزقیم، استفاده میکنیم. یه روزی این رگ ارتباط ما با این دنیا هم چی میشه؟ تو از این دنیا میمیریم و در دنیا عالم بعدی متولد میشیم. میمیریم و متولد میشیم. اصلا این مرگ است که دارد به حیات ما سیر تکاملی و تطور میبخشد. بذار خیلی خدا بهش اینجا توی کفه ترازوی سنگینی میذارتش. الذی خلق الموت والحیات. اصلا چرا نظام خلق مرگ و زندگی را سامان داد؟ لیبلوکم، تا شما را بیازماید که ایکم احسن و بگید عملا. اصلا برای این چرا من شما را دارم همینجوری میمیرانم، زنده میکنم، از این زندگی به اون زندگی میچرخونمتون؟ دنبال چیم؟ میخوام کل این هدف از خلق انسان، نظام انسانی، مرگ و حیات، هدف اینه شما را بیازمایم کدامتون از نظر عمل بگید احسن بهترید. لیبلوکم، تا شما را بیازماید ایکم، کدامتون احسن و عملا بهترید از نظر عمل. کی بهتر عمل میکنه در دوره حیاتش؟ کی بهتر عمل میکنه؟ میخوام اینو بسنجم، میخوام اینو بررسی کنم برای شما. و هو العزیز الغفور. خب این خدایی که مرگ و زندگی را به قصد آزمایش شما خلق کرد، این خدا عزیز است، همچنین غفور است. کی میتونه بگه عزیز و غفور اینجا برای چیه؟ صحیحه. ببینید وقتی صحبت از ابتلا هست بگید لیبلوکم، وقتی صحبت از آزمایش است پس علل قاعده خدا یه امکانی را در خلقت مهیا کرده، فراهم کرده، این امکان را ایجاد کرده که ما بتونیم خوب عمل کنیم یا بتونیم بد عمل کنیم. اگر امکان بد عمل کردن نباشد دیگه آزمایش معنا پیدا نمی کند. خب حالا اگر خدا در دایره خلق موت و حیات امکان عمل کرده بد گذاشته، نمی ترسه که این عمل کردهای بد اصلا هدف او را از آفرینش چیکار کند؟ به هم بزند یا فرمان روایی او را زیر سوال ببرد؟ آیا نمی ترسه از این بابت؟ و هو العزیز، هو العزیز میخواد بگه نه کسی حریف من نیست. حالا درسته من فرصت عمل کرده بد به آدما میدم، اما یه چارچوبی داره، از یه چارچوبی به اونور دیگه نیست، تا یه حدیه. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. هر کارم بکنید نمیتونید نفوذ در ارکان این عالم بکنید، مگر اینکه خدا خودش خواسته باشه، که نخواسته الا به سلطان. یرسل علیکما شواق من نار و نحاس فلا تنتصران. از یه حدی بخواید رد بشید آتش بارونتون میکنه. اینطوری نیستش که دستتون برای نفوذ در ارکان این عالم باز باشه. بله به اندازه ای که اون آزمایش خدا شکل بگیرد، ولی نظام عالم از هم نپاشد، نظام عالم از هم نپاشد، کار از دست خدا خارج نشود. و هو العزیز یعنی این. الغفور یعنی چی؟ تو این امتحان اگه یه وقت جزء کسایی بودی که بد عمل کردی، جای ناامیدی نیست. میتونی برگردی. را برای برگشتن هم گذاشته، یک بار نیست. هو العزیز الغفور. الذی سوم، این دوتا الذی دارن شرح این الذی رو میدن. الذی خلق سبع سماوات طباقا، این الذی بیده الملک، یه شاخه ملکش الذی خلق الموت والحیات، یه شاخه دیگر ملکش الذی خلق سبع سماوات طباقا است. این خدا کسیه که هفت آسمان را طباقا آفریده، یعنی هر آسمانی را به عنوان یه طبقه بر فراز آسمان قبلی قرار داده. آسمان ها را در ارتباط با هم، پله های صعود به یک حقیقت، طبقا ان طبق، تو عربی به پله هم میگن طبق. شما این سطح اول پله طبق اول، دومی دومه، سومی سومه، اینا میشه طبق. طباق یعنی بتونه طبقه طبقه حرکت بده. هفت آسمان را طبقه طبقه خلق کرده. قبلا هم گفتم طبقه طبقه خلق کرده نه به معنای اینکه تا کیلومتر فلان آسمان یک، از اونجا به بعد آسمان دو، از اونجا به بعد آسمان سه، نه ها، بحث کیلومتر و فاصله فیزیکی نیست. چون شما هر چی بری آسمان یکه، هر چقدر بری یک تموم شدنی نیست برای من و شما. حالا تو همین سوره شاهدشو میارم که چرا هر قد بری آسمان یکه. پس منظور چیه از طباق؟ منظور همون نگاه باطنیه، یعنی هر آسمانی باطنی دارد که طبقه دومش محسوب میشه، باز باطنی دارد که طبقه بعدیش محسوب میشه، باز باطنی دارد، باطنی دارد، باطنی دارد، تا شما را این آسمان ها میتونه روح انسان را وصل کنه به چی؟ به عرش. این آسمان ها میتونه طریق تنزل حکم خدا از عرش باشه به کجا؟ به فرش. میتونه طریق صعود دعای ما از زمین باشه به عرش. یعنی این آسمان ها راهن دیگه. قرآن یک جای دیگه میفرماید سبع طرائق، به هفت آسمان میگه هفت راه، کانال ارتباطی. طبقه طبقه هستن ولی به عنوان کانال ارتباطی، نه طبقه های بی ربطه به هم. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. از شما سوال دارم، این که میگه در خلق خدای رحمان هیچ تفاوتی نمیبینید، منظور از خلق چیه اینجا؟ در خلق خدا تفاوت نمیبینید، منظور از خلق چیه؟ آفرینشه؟ آسمان ها؟ موت و حیات؟ هر دو؟ بله هر دو. ببینید همینجا گفت الذی خلق، همینجا فرمود الذی خلق، یه خلق الموت و الحیات، یه خلق سبع سماوات طباقا. اینجا که میفرماید ما ترا، نمیبینی فی خلق رحمان، در خلق رحمان، خلق خدای رحمان، نمیبینی در خلق رحمان من تفاوتن، هیچ تفاوتی در خلق خدای رحمان هیچ تفاوتی نمیبینی، یعنی چه در خلق موت و حیات، چه در خلق سبع سماوات، در هیچ کدام تفاوتی نمیبینی. تفاوت تو فارسی ما یعنی مثلا ما میگیم این با این متفاوته، چون این آبیه، این چیه؟ سبزه. ما تو فارسی به این میگیم تفاوت، ولی تو عربی به این نمیگه تفاوت. تفاوت در عربی از فوت، فوت یعنی چی؟ از بین بردن. تفاوت یعنی این که هر کدام بخواد دیگری را چکار کنه؟ ضایع کنه. تفاوت باب تفاعل، اشتراکه. تفاوت یعنی اگر یک امری مصلحت و هدف و ارزش امر دیگر را از بین ببرد، این با اون چی دارد؟ تفاوت دارد. در صورتی که در نظام خلقت الهی نه خلقت موت و حیات فلسفه و ارزش خلق سبع سماوات را از بین میبرد، نه خلق سبع سماوات فلسفه و ارزش خلق موت و حیات را از بین میبرد، با هم تفاوت ندارند. پس بین این دوتا شاخه خلق بگید تفاوتی نیست. داخل هر کدام از این شاخه ها هم همینطور، موت با حیات تفاوتی ندارند، یعنی مصلحت یکدیگر را از بین نمیبرند. هفت آسمان مصلحت یکدیگر را از بین نمیبرند. باز جزئی تر بشی، حیات این موجود مصلحت حیات این موجود دیگر را از بین نمیبرد. حیات نمیدونم این کره مصلحت حیات این کره را از بین نمیبرد، خلق این کره مصلحت خلق اون یکی کره را از بین نمیبرد. یعنی خداوند در واقع دایره خلقت خداوند، هر قدر شما ریز بشی از اون کلی کلیش بگیر که مقایسه دو تا شاخه است، خلق موت و حیات با خلق سبع سماوات، از این کلی کلیه بگیر تا بعد هر کدوم اینا دو مرتبه شاخه شاخه میشه، تا شاخه های اینا با هم، تا باز برو پایین تر هر چقدر که پیش بری تا برسه به سلول سلول عالم، تا برسه به اتم اتم این عالم، تا برسه به کوچکترین لحظات العیون، چشم برهم زدن ها تو این عالم. هیچ کدام از مخلوقات خدا فلسفه و ارزش وجودی مخلوق دیگری را از بین نمی برد. تفاوت در این عالم وجود ندارد. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ تفاوت. این من تفاوتن که میخواد میاره، میخواد بگن هیچ مدل تفاوتی، هیچ جور فوت دادنی، هیچ کدام نسبت به هیچ کدام تو خلق خدای رحمان نمیبینی، نمیبینی. فرج البصر، فرج البصر تأکیده، میگه یه بار دیگه نگاه کن، یه بار دیگه نگاه کن. هل ترا من فطور، ببین هیچ شکافی، هیچ گسلی که بخواد ضایع کند خلق خدا را، بخواد تفاوت در خلق خدا ایجاد بکند، نظام تشریع را بخواد با نظام تکوین ناهماهنگ کند، اجزای نظام تکوین را با هم بخواد ناهماهنگ کند، اجزای نظام تشریع را بخواد با هم ناهماهنگ کند، مرگ و حیات را با هم ناهماهنگ کند، سبع سماوات را با هم ناهماهنگ کند. ببین شما هیچ گسلی، فطور شکاف گسله، هیچ فطوری، هیچ شکافی میبینی؟ نظم از لوازم همین مطلبه دیگه. بله، نظم از لوازم همین مطلبه، اما اینی که داره میگه داره به یه جنبه خاصی از نظم اشاره میکنه. نظم یه هماهنگیه، این جنبه خاص اینه که آقا همدیگر رو ضایع نمیکنن، تفاوت ندارن، تکمیل میکنن دیگه. بله، فوت نمیدن مصلحت یکدیگر را، ارزش وجودی یکدیگر را، فلسفه وجودی یکدیگر را از بین نمیبرند. مثلا شما نمیتونی بگی کاش آسمان دوم نبود آسمان اول ضایع شد، نمیتونی بگی کاش خورشید نبود ماه ضایع شد، نمیتونی بگی کاش ستاره ها نبودن زمین ضایع شد، نمیتونی بگی کاش جنگل نبود صحرا ضایع شد، کاش صحرا نبود جنگل خراب شد، کاش رودخانه نبود دریا به درد نخور شد، کاش دریا نبود نمیدونم هیچی نمیتونی درباره انسان ها، کاش این نبود اون به درد نخورد. هیچ کس هیچ جا تو خلق خدا چیزی که بخواد فلسفه وجودیه چیز دیگری را ضایع بکند، از بین ببرد، فوت بدهد، وجود نداره. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر. فرجع البصر یعنی یک بار دیگر نگاه کن، برگردون چشمت را، برگردون چشمت را، بار دیگر نگاه کن. هل ترا من فطور، آیا میبینی هیچ شکافی؟ ثم مرجع البصر کرتین، دوباره نگاه کن، سه باره نگاه کن، ده باره دیگر نگاه کن. کرتن یعنی تکرار در تکرار، یه بار دیگه نگاه کن، بازم نگاه کن. ینقلب الیک البصر خاصئا و هو حسیر، بدان هر قدر هم که بخوای نگاه بکنی، ینقلب الیک البصر، چشم به سوی تو برمیگردد، خاصئا فرو افتاده یعنی خسته، در حالی که هوه حسیر، در حالی که ناامیده، یعنی چشم با چشمت هر قدر بخوای نگاه کنی یه شکافی در این عالم پیدا بکنی که بگی خلق خدا، خود مخلوق خدا دارد فوت میدهد فلسفه وجودی یک دیگر را، ارزش ذاتی یک دیگر را، هر قدر نگاه کنی چیزی پیدا نمی کنی تا جایی که چشم خسته و ناامید به سوی تو باز میگردد. بله، دخالت انسان، خب یه بار هستش که خدا به انسان دخالت انقدر بده که نظام عالم از دست خودش بگید خارج بشه. اگر این باشه، بله این نقض این آیاته. اگر خدا انقدری به انسان دخالت داده باشه که نظام عالم از دست خودش چی شده باشه؟ خارج شده باشه، دیگه بگه من دیگه از عهده این عالم بر نمیام، دیگه اصلا از دست من در رفته، دیگه اجزایش به هم ریخت، دیگه به هم من چفتش نمیام. نه، خدا یه جوری قرار نداده که کسی بتونه نظام عالم را به هم بزنه. بله، مثلا فرض میگیریم الان بشر آمده در یک جایی با اسرافی که کرده، با زیاده روی که کرده، با طغیانی که کرده، طبیعت رو به هم زده، نظام طبیعی، جنگل رو خراب کرده، رودخانه رو خراب کرده، دریا رو خراب کرده. خود طبیعت را خداوند یه فلسفه وجودی، ارزش وجودی بهش داده که خودش جواب بشر را بگید میده. با سیل خدمتش میرسه، با دمای هوا خدمتش میرسه، با هزار تا مسئله دیگه جواب بشر رو بهش بر میگردونه. عمل و عکس العمل تنظیم شده است. فلسفه وجودی هیچ کدام از بین نمیره. بله، وجود این درخت رو بریدیم. خب این درخت نیامده بود برای بریده نشدن، که بگی بریده شدنش باعث چی شد؟ به هم خوردن فلسفه وجودیش شد. نه، برای این نیامده بود که کسی نتونه ببره، چه اگر الان بریدیم بگیم پس دیگه فلسفه وجودیش از بین رفت. نه خیر، این فلسفه وجودیش یکیش این بوده، ببینه کسی اونو میبره یا نمیبره. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. دیگه خب حالا بریدیم، این که بریدی جواب میگیری یا نمیگیری؟ بله میگیری. آقا این جواب به یه دیگری هم خورد که او درخت را نبریده بود، ظلم نکرده بود. اون چی؟ مصلحت وجودی او فوت نکرد. دو تا حالته من دارم برای شما میخوام تو ذهنتون حرکت کنم، یه خود باید تحمل کنید. خب حالا این چی؟ تکلیف این چیه؟ میگیم آقا این آدمی که مقصر نبود میتونست بگه یا نمیتونست بگه؟ میگه میتونست بگه. خب چرا نگفت؟ میتونست مسئول باشه یا نمیتونست؟ چرا میتونست؟ چرا مسئولیتشو انجام نداد؟ چرا بیتوجهی کرد؟ پس این چوبی که خورد حقش بود. حالا چوب خورده، تکلیف چیه؟ خب راه داره، یا باید توبه کنه یا باید بازم طغیانش ادامه بده. ما باش هستیم، خلاصه هر جور بخواد تا کنه این عالم مهیاس آماده است، هر جور میخوای بیا جلو بیا جلو. من فقط روشنت میکنم که هر کدوم چه عواقبی داره. نه، اومدیم سراغ یه شخص ثالثی که اصلا در اختیار اون نبوده که بگه یا نگه. اون سیله اینم برده، نه در جایگاه گفتن بوده نه درخت بریده. چه شد آخه؟ اینم رفت. کجا رفت؟ تباه شد؟ به درک واصل شد؟ کجا رفت؟ هیچی، رفت به مرحله بعدی. مرحله بعدی چه خبره؟ هیچی، مرحله کامل تر شده ای از این عالمه. ضایع میشه اونجا ابدا، کار ادامه داره، ما باش هستیم. هر کسی که روح در او دمیده شد، هر جا که از گلد مسابقه خارج شد، شما به فیال میکنی خارج شد، ما با او هستیم. رشد میخواد رشد، تکامل میخواد تکامل، به جای خودش میرسونیمش، شما کاری با ما نداشته باش. آقا ضایع شد، از بین رفت، داعش طغیان کرد، نسل بشر اون قسمت دنیا از بین رفت. نه، اصلا خدا داره یه حرفی خودش شفاف میگه، میگه ببین من اگر موت و حیات خلق کردم دنبال چی بودم؟ بگید دنبال امتحان بودم. لازمه امتحان این بوده که بشر دستش برای خیلی از کارهای ولو بد هم باز باشه، بتونم امتحانش کنم دیگه. اصلا نظام خلقت، فلسفه وجودی خلق موت و حیات، نظام آزمایش و ابتلاست. خب حالا اگر نظام آزمایش و ابتلاست، باید این خلق سبع سماوات هم با این چی باشه؟ بگید چفت و هماهنگ باشه. هماهنگه آقا، همه چی ردیفه، برید شروع کنید. آره، بستر انتخاب، بستر آزمایش، بستر عکس‌العمل‌های مناسب رفتار تو. یعنی قشنگ همه چی چفته است، ما مشکل نداریم که. مثلا اینطوری نمیشه که خدا بگه چیکار کنم، چیکار کنیم الانه که این آسمون بره دیگه، بپاشه، چیکار جوری نمیشه. اصلا من اینجوری طراحی کردم، میخواید همدیگر رو بکشید، خب شروع کنید ببینید. قاتلم براش حرف دارم، برای مقتولم حرف دارم، با هم کار داریم، حالا مشغول باشید. میخواید نون همدیگر رو بدزدید، بدزدید، بزنید تو سر هم، نونتون رو ببرید. اونی که تو سرش میخوره براش حرف دارم، اونی که داره میزنه براش حرف دارم. عالم تنظیم شده است برای نظام ابتلایی. منظور از اینکه هل ترا من فطور یعنی همین. عالم برای نظام، برای تحمل نظام ابتلا و امتحان کاملا هماهنگ و آماده و همراه. جایی خدا در اداره این عالم کم نمی آورد که هیچ که بماند. اون ملک مطلق، فرمانروای مطلق داره این دوتا نظام خلقت را در هماهنگی کامل با همدیگه مدیریت میکنه، اونم به شکل پربرکت، با بالاترین بهره‌وری، با بالاترین بهره‌وری. ببینید اصلا این بالاترین بهره‌وری معناش این نیستش که حد اکثر ایمان و هدایت و سعادت، نه، اصلا این جزء شاخصهای بهره‌وری عالم، حد اکثر ایمان و سعادت آدم ها نیست. چون اصلا در نظام ابتلایی تعیین حد اکثر و حد اقل تو نتیجه امتحان لازم نیست. آقا راه روشنه، همه خواستن با هم برن جهنم، یک ذره از برکت فرمان روایی خدا کم نمیشه. همه خواستن با هم دیگه دست جمعی برن جهنم، اونجا باشن، خودشون میدونن بهشت ببونه برای پیغمبران الهی. همه خواستن بیان بهشت، یک ذره ارزش وجودی جهنم کم نمیشه. راه معلومه. لذا ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. شما تو خلق خدای رحمان هیچ تزییع و تفاوتی نمیبینی. هیچ جای خلق خدا جای دیگرشو بی ارزش بگید نمی کنه. فلسفه وجودی هیچ چیزی، فلسفه وجودی هیچ چیز دیگر را از بین نمیبره. فرجع البصر، یک بار دیگر نگاه کن، هل ترا من فطور، میبینی شکافی؟ ثم مرجع البصر کرتین، یه بار دیگه هم باز نگاه کن ببین میبینی؟ نمیبینی، خودت خسته نکن. ینقلب الیک البصر خاسئاً و هو حسیر، برمیگردد به سوی تو چشم خاسئ، یعنی چی؟ افتاده، و هو حسیر، در حالی که ناامید و در حالی که ناامید است. این خاسئ خسته است، حسیر ناامیده، افتاده و خسته در حالی که ناامید است. خب حالا تا آیه 4 رو فعلا خوندیم، برید برای استراحت. صلوات بلندی خط بفرمایید.